ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روسیه گزارش‌ها درباره تلاش برای متقاعد کردن ایران به توقف کامل غنی‌سازی را رد کرد. شهردار تهران شمار واحدهای آسیب دیده در حملات اسرائیل به تهران را 4700 واحد اعلام کرد. و اتحادیه اروپا اعمال تعرفه‌های بر کالاهای آمریکایی را به تعویق انداخت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت خارجه روسیه با رد گزارش اخیر وبسایت اکسیوس، انتشار آن را در راستای افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرد. وبسایت اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع اروپایی و اسرائیلی گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مذاکرات با مقام‌های ایرانی به آنها گفته است که با درخواست آمریکا برای توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم موافقت کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود با توصیف انتشار گزارش اکسیوس در راستای یک کارزار بدنام سیاسی گفته است که مسکو به طور مداوم و مکرر بر لزوم حل بحران برنامه هسته‌ای ایران از طریق سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرده است. ایران همواره درخواست‌ها برای توقف غنی‌سازی را رد کرده. شهردار تهران روز یکشنبه اعلام کرد در حملات اخیر اسرائیل به تهران بیش از 4700 واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیدند. به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در این باره گفت که بازسازی‌ها به صورت مرحله‌ای انجام خواهند گرفت و افزود برای واحدهایی که خسارت متوسط داشتند تا سقف 300 میلیون تومان کمک نقدی در نظر گرفته شده است. شهردار تهران همچنین زمان بازسازی کامل واحدهای آسیب دیده در تهران را 3 تا 4 ماه عنوان کرد. همزمان علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از طرح تازه این نهاد برای الزام دولت در پیگیری دریافت خسارات و غرامت جنگ از آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی خبر داد. در حملات 12 روزه اسرائیل به مناطق مختلف ایران، زیرساخت‌های حیاتی زیادی از جمله تأسیسات هسته‌ای، نظامی، فرودگاه‌ها، مراکز فرماندهی و شماری از مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفتند. معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه 47000 تن گاز گلخانه‌ای و حدود 600000 کیلوگرم آلاینده وارد جو تهران شده است. بر اساس گزارش برآورد اولیه از پیامدهای محیط زیستی جنگ 12 روزه اسرائیل، حملات موشکی به انبارهای نفتی ری و کن منجر به از بین رفتن حدود 19.5 میلیون لیتر سوخت شده که کیفیت هوای تهران را به شدت کاهش داده است. این گزارش معاونت زیست سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در جریان حملات اخیر تنها در تهران حدود 150000 تن نخاله و آوار جنگی تولید شده که زیان مستقیم آن بالغ بر 750 میلیارد تومان برآورد می شود. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا تعلیق تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از آمریکا را تا 10 مرداد اول ماه اوت تمدید می کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این اقدام در صورتی انجام می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه روز گذشته اعلام کرد با وجود مذاکرات جاری برای جلوگیری از یک جنگ تجاری از 10 مرداد ماه تعرفه 30% بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. در همین حال رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفت:
We have always been very clear that we prefer a negotiated solution.
به گفته خانم اورسولا فون در لاین، همیشه بسیار روشن بوده که اتحادیه اروپا راه حل را راه مذاکره می‌داند و این امر همچنان صادق است و افسوده که ما از زمانی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد. بروکسل تعرفه‌هایی هم بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود 21 میلیارد یورو را در پاسخ به تعرفه‌هایی که ترامپ در اوایل سال جاری بر واردات فلزات اعمال کرد آماده کرده بود. اما همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس، وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می‌شود، روز یکشنبه اعلام کرد شمار جانباختگان فلسطینی در جنگ 21 ماهه در این منطقه از مرز 58000 نفر فراتر رفته است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
مقامات بهداشتی در نوار غزه میگویند روز یک شنبه در جریان حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز غزه 10 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. این افراد در صف پر کردن ظرفهای آب کنار یک تانکر ایستاده بودند که هدف حمله قرار میگیرند. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان العدد در النصیرات، اجساد قربانیان به این مرکز منتقل شده و 16 زخمی از جمله 7 کودک نیز در آنجا تحت درمان قرار گرفتند. شاهدان عینی گفتند که یک پهپاد اسرائیلی موشکی به سوی جمعیتی که در انتظار برای آب بودند شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای گروه جهاد اسلامی بوده، اما خطای فنی باعث شد مهمات 10 متر دورتر از هدف ورود بیاید. در همین حال خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز از وقفه و بن‌بست در مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس 60 روزه خبر دادند. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می‌شود. مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل و این گروه از هفته گذشته در پایتخت قطر آغاز شد و به نوشته رویترز روز شنبه با تشدید اختلاف‌های دو طرف به بن‌بست رسید. بنابر گزارش‌ها طرفین بر سر میزان حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه اختلاف نظر دارند.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و اما فیلم ایرانی بیداد ساخته سهیل بیرقی شنبه شب در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کالویواری در جمهوری چک جایزه ویژه هیئت داوران این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داد. سهیل بیرقی در این مراسم هنگام دریافت این جایزه از زنان و دختران ایرانی برای الهام بخشیدن به ساخت این فیلم قدردانی کرد.
از زنان ایران ممنونم برای الهام بخش بودنشون. اونا به من یاد دادن که نترسم. زنان ایران و زنان ایران نیاز به دلسوزی، نیاز به ترحم ندارن. به نظرم باید ازشون قدردانی کرد، بهشون احترام گذاشت و برشون ایستاده دست بزنیم برشون.
فیلم بیداد با داستانی درباره آوازخوانی زنان در ایران بدون دریافت مجوزهای حکومتی و رعایت حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده و سازنده این فیلم پیشتر خبر داده بود که او و تعدادی دیگری از عوامل این فیلم به مجازات‌های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. و خبر آخر این که به گفته رئیس بیمارستان گنجیان دزفول در 24 ساعت گذشته 31 نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این بیمارستان بستری شدند. همزمان حسین کرمانپور سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت روز یکشنبه با اعلام این خبر از مرگ 1 نفر و دیالیز شدن 7 تن دیگر در این حادثه خبر داد. در سالهای گذشته بارها شهرهای مختلف ایران شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بودند. پس از انقلاب 57 در ایران تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و از آن زمان تا کنون الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می‌شود. این بود چند خبر کوتاه. تا 1 ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.